ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت بشید. نسرین ستوده در تجمع روز شنبه مقابل وزارت کشور ایران بازداشت شد. عراق میگوید یک شهر سنی نشین در جنوب غرب بغداد را از داعش پس گرفته است. و تایوان درخواست وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران را برای بازگرداندن 15 میلیون دلار به ایران رد کرد. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تجمع روز شنبه در مقابل وزارت کشور که در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان صورت گرفت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. رضا خندان همسر خانم ستوده با تایید این خبر به رادیو فردا گفت که از محل بازداشت نسرین ستوده اطلاعی در دست نیست. به گفته او ماموران امنیتی مدارک هویتی برخی از تجمع کنندگان را کنترل کرده و از آنها عکس گرفتند. در این تجمع علاوه بر ده ها تن از شهروندان تهرانی، برخی از وکلای دادگستری از جمله گیتی پورفاضل و عباس جمالی و شماری از فعالان مدنی و سیاسی نیز حضور داشتند. علی اصغر ناصربخت معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری تهران برگزاری هر گونه تجمع را مقابل وزارت کشور فاقد مجوز و غیر قانونی خواند. او به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت تاکنون هیچ فرد یا نهادی برای اخذ مجوز جهت برگزاری تجمع روز شنبه در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان به فرمانداری مراجعه نکرده است. حسین حسین زاده جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان نیز میگوید مظنون اصلی پرونده اسیدپاشی اصفهان تاکنون دستگیر نشده است. او روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت هنوز هیچ تصویری از مظنون برای شناسایی تایید نشده است و تحقیقات همچنان ادامه دارد. جانشین فرمانده انتظامی اصفهان همچنین از بازداشت دو شهروند اصفهانی توسط پلیس فتا خبر داد که به گفته او با انتشار اخبار کذب درباره اسیدپاشی به تشویش اصحان عمومی پرداختند. حمید چیتشیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از ارائه طرحی جدید به دولت برای افزایش قیمت آب و برق خبر داد. در حاشیه همایش مدیران ارشد صنعت آب و برق به خبرنگاران گفت با توجه به فاصله قیمت تمام شده با تعرفه‌های فروش، صنعت آب و برق دچار مشکلات مالی است و به همین دلیل قیمت‌ها باید افزایش یابند. نیروهای امنیتی عراق میگویند که توانستند شهری در نزدیکی بغداد را از گروه داعش پس بگیرند. به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از تلویزیون العراقیه، ارتش عراق روز جمعه اعلام کرده که شهر سنی نشین جرف الصخر در 60 کیلومتری جنوب غربی بغداد را از نیروهای داعش پس گرفته است. همچنین پیر دوویلیه رئیس ستاد ارتش فرانسه از حمله نیروهای ائتلاف علیه داعش به منطقه کرکوک در شب گذشته خبر داده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفت در حال بررسی گزارش‌های مربوط به حمله داعش یا خلافت اسلامی با گاز کلور به ماموران پلیس عراق است. حزب اتحاد دموکراتیک سوریه سخنان رجب طیب اردوغان را درباره موافقت این حزب با ورود 1300 تن از افراد نیروی ارتش آزاد سوریه به شهر کوبانی تکذیب کرد. و دیوان عالی تایوان با رد درخواست وزارت دفاع ایران برای بازگرداندن 15 میلیون دلار از یک بانک تایوانی به ایران پرونده را مختوم اعلام کرد. بر اساس حکم دیوان عالی این کشور این پرونده مربوط به 33 سال پیش بوده و مشمول مرور زمان شده است. اما از شما دعوت میکنم که در ادامه با هم شنونده قسمت سوم از مجموعه برنامه جنگ اول باشیم، برنامه‌ای که کیوان حسینی تهیه اون رو بر عهده داشته. با همین برنامه رو بشنویم.
جنگ اول.
قسمت 13 پایان جنگ.
در قسمت‌های پیشین شنیدیم که در آخرین سال جنگ روسیه تزاری به دلیل انقلاب بلشویکی از جنگ کناره گرفت و پذیرفت که بخش بزرگی از سرزمین‌ها و منابع خود را به نیروهای مرکزی واگذار کند. همچنین شنیدیم که همزمان با افزایش پیروزی‌های آلمان در اروپا، ایالات متحده آمریکا به هواداری از متفقین وارد جنگ شد. این قسمت به پایان جنگ و شکست آلمان اختصاص دارد. سال 1918 میلادی که از راه رسید، آلمان دیگر ناچار نبود در دو جبهه بجنگد، چون تکلیف جبهه شرقی با شکست روسیه روشن شده بود و این کشور آماده بود که با تمام قوا برود سراغ بریتانیا و فرانسه، به ویژه اینکه کمک نظامی آمریکا برای متفقین در راه بود و ژنرال‌های آلمانی ترجیح می‌دادند به سرعت کار جنگ را در اروپا یکسره کنند. حمله گسترده نیروهای آلمانی به خط مقدم بریتانیا و فرانسه در جبهه غربی چنان قدرتمند و موثر بود که در برخی مناطق خط خندق‌ها که 3 سال بدون تغییرات مهم بر جای مانده بود تا 120 کیلومتر به درون خاک فرانسه جابجا شد و حتی در هفته پایانی ماه مارس آلمانی‌ها به 60 کیلومتری پاریس رسیدند. وضعیت به گونه‌ای بود که توپخانه آلمان موفق شد پاریس را هدف قرار دهد و بسیاری از ساکنین این شهر را به وحشت بیندازد. ویلهلم دوم، قیصر آلمان که پیروزی را در دسترس می‌دید، به افتخار موفقیت‌های خیره‌کننده عملیات بهاری، روز 24 مارس را برای برپایی جشن پیروزی تعطیل ملی اعلام کرد. اما این پیروزی ها استمرار نیافت. برعکس، وقتی تابستان از راه رسید، نه تنها نیروهای کمکی آمریکا از راه رسیدند، بلکه متفقین با انتخاب فرماندهی مشترک تلاش کردند تا تأثیرگذاری نظامی خود را در جنگ افزایش دهند. در برابر موفقیت های عملیات بهاری نیروهای مرکزی، متفقین در تابستان عملیاتی 100 روزه را با هدف پایان دادن به جنگ طراحی کردند و با تمام توان نظامی خود در تمامی جبهه‌های جنگ در اروپا به نیروهای مرکزی حمله کردند. بلغارستان نخستین کشور از ائتلاف نظامی نیروهای مرکزی بود که در روز 29 سپتامبر سال 1918 شکست را پذیرفت و با متفقین پیمان ترک مخاصمه امضا کرد. از این لحظه ائتلاف این نیروها که حول قدرت نظامی آلمان شکل گرفته بود به سرعت از هم پاشید. از نگاه غلامرضا وطن‌دوست، استاد تاریخ روابط بین الملل، این آمریکا بود که با ورود به جنگ معادله را به کلی تغییر داده بود.
بین آوریل 1917 که آمریکا وارد میشه به سرعت، یعنی در طول 6-7 ماه شرایط جنگ کاملا دگرگون میشه، آلمان تحت فشار فوق‌العاده زیادی قرار میگیره و کلیه کشورها وقتی ما وارد سال 1918 میشیم میبینیم که هم اتریش، هم بلغارستان، عثمانی هم که قبلش، همه این کشورها درخواست صلح کرده بودن، یعنی حاضر بودن متارکه جنگ رو امضا کنن با دولت فرانسه و انگلیس.
اما آیا تنها ورود آمریکا به جنگ موجب شد که آلمان چنین ناگهانی مهمترین جنگ خود را در قرن 20 ببازد؟ یرفان آبراهامیان معتقد است برای بررسی دلایل این شکست باید شرایط جامعه آلمان در سال پایانی جنگ را نیز با دقت کاوید.
تا سال 1918 جنگ در آلمان هم به یک جنگ غیر محبوب تبدیل شده بود. برای کسانی که در سال 1914 از جنگ حمایت می‌کردند، این جنگ در سال 1918 جنگ کاپیتالیست‌ها خوانده می‌شد و مردم می‌گفتند که آدم‌های عادی در خندق‌ها می‌میرند تا کله‌گنده‌ها قدرتشان را حفظ کنند. به همین دلیل موجی از نارضایتی در میان مردم شکل گرفته بود و همزمان انقلاب روسیه هم برای مردم فقیر از طبقات فرودست الهام بخش بود و به اعتصاباتی دست می‌زدند. حتی در نیروی دریایی ملوان‌ها شورش کردند. در چنین شرایطی بود که آمریکا با قوای نامحدود و تازه نفس وارد جنگ شد، در حالی که در 1918 آلمان دیگر رمقی برای ادامه جنگ نداشت و کفگیرش به ته دیگ خورده بود.
در چنین شرایطی آلمان با فروپاشی سریع ائتلاف نظامی نیروهای مرکزی نیز روبرو بود و از فردای امضای پیمان ترک مخاصمه میان بلغارستان و متفقین، کشورهای عضو این ائتلاف یکی پس از دیگری تصمیم گرفتند از این نبرد طولانی و ویرانگر کناره بگیرند. نبردی که پیشبینی شکست نهایی آلمان در آن دشوار به نظر نمی رسید. سه هفته بعد از بلغارستان، ایتالیا حمله نهایی را برای بازپس گرفتن بخشی از خاکش از اتریش مجارستان آغاز کرد و به رغم درخواست‌های مکرر وین برای ترک مخاصمه، به مدت یک هفته به پیشروی ادامه داد. ارتش کشور اتریش مجارستان که از یک سال پیشتر به ارتش‌های کوچکتر قومیتی تجزیه شده بود و گروه‌هایی مانند چک‌ها، کروات‌ها و مجارها در این ارتش واحدهای نظامی مستقل خود را تشکیل داده بودند، در پایان تابستان 1918 به کلی از هم فرو پاشید. همزمان با ارتش، موجودیت این اتحادیه پادشاهی هم در آخرین هفته ماه نوامبر فرو پاشید و در زاگرب، پراگ و بوداپست کشورهای کرواسی، چکسلواکی و مجارستان استقلال خود را اعلام کردند. میانه نیز امپراتوری عثمانی که با اتکا به کمک‌های نظامی آلمانی‌ها و اتریشی‌ها به دنبال شکست دادن بریتانیا بود، در آستانه شکستی تاریخی قرار گرفت. یرواند آبراهامیان می‌گوید در این زمان عثمانی هم چاره‌ای جز پذیرش شکست نداشت.
ارتش عثمانی در حد اندازه مقابله با ارتش بریتانیای هند نبود، ضمن اینکه در این زمان شورش عرب در فلسطین و عربستان به شدت عثمانی را تضعیف کرده بود. بعد از فروپاشی اتریش مجارستان و بدون کمک آلمان، عثمانی هیچ بختی برای موفقیت نداشت. سوال این بود که از امپراتوری عثمانی چه چیزی باقی خواهد ماند؟
عثمانی در 30 نوامبر سال 1918 تسلیم شد و وقتی ماه اکتبر از راه رسید، امپراتوری آلمان در این جنگ بزرگ و تاریخی یک و تنها بود. در این زمان که در فاصله کوتاهی بعد از آغاز شورش ملوانهای نیروی دریایی آلمان، این کشور که به گفته فرماندهانش حتی به مدت 24 ساعت توان مقاومت در خط مقدم را نداشت، در حالی که هنوز حتی یک سرباز خارجی وارد خاک آلمان نشده بود، تسلیم نیروهای متفقین شد. شکست آلمان در جنگ جهانی اول نقطه آغاز انقلاب آلمان بود. انقلابی که در نهایت به پایان کار یکی دیگر از امپراتوری‌های اروپا انجامید و پرونده قدرت سیاسی خاندان سلطنتی هوهنسولن را برای همیشه بست. شرح این انقلاب را از غلامرضا وطن‌دوست بشنویم.
شورش یا انقلاب آلمان از همون کیل شروع میشه و توسط یک گروهی از ملبانان آغاز میشه که فوق‌العاده نگران بودن، هم قضا نبود، هم قحطی بود، هم نمی توانستن کشتی ها رو خارج کنن و کاملا کشتی های بریتانیایی محاصره کرده بود بنادر آلمان رو و قفل شده بودن در اون ناحیه. دیگه از اونجا پخش میشه به سایر مناطق، مثلا جنوب آلمان. حزب سوشال دموکرات قدرت رو در اختیار میگیره ولی کنترل رو کاملا از دست نمیده و قادر هستش که یک جمهوری اعلام بکنه در تاریخ 9 نوامبر 1918 و به خاطر اینکه جمهوری اعلام میشه، امپراتور آلمان ویلهلم دوم استعفا میده، به سری از شاهزادگان هم کنارگیری میکنند و برخلاف بولشویک ها که توانستند قدرت رو از دست سوسیالیست های روسیه خارج کنند و در واقع کودتا بکنند علیه سوسیالیست ها و قدرت رو کاملا در دست بگیرند، حزب کمونیست آلمان که شورشی برپا کرده بود در این مقطع زمانی و شورش به نام اسپارتاکوس بود، اینها در واقع شکست خوردند و اتفاقا کسانی هم که اینها رو شکست دادن از تندروهای سمت راست یا دست راست آلمان بودن که حالا متحد شده بودن با نیروهای سوسیال دموکرات ها که سرکوب کنن این نیروهای تندروی چپ. وقتی میرسیم به 11 اوت 1919، انقلاب آلمان به پایان رسیده و قانون اساسی جمهوری وایمر اعلام شده و دیگه قدرت کاملا در دست این نظام جدید جمهوری است و سلطنت ملغا شده و جمهوری وایمر اعلام موجودیت کرده.
در ساعت 11 صبح روز 11 نوامبر سال 1918 یا در واقع در 11 ساعت 11 روز 11 ماه سال، در سراسر اروپا آتش‌بس اعلام شد تا صدای شلیک گلوله‌های یکی از مرگبارترین و مهمترین جنگ‌های بشریت خاموش شود. از قسمت بعدی سری برنامه‌های جنگ اول بررسی پیامدهای جنگ جهانی اول را آغاز خواهیم کرد. کنفرانس پاریس، جزئیات پیمان ورسای، تأسیس کشورهای جدید، سرنوشت امپراتوری عثمانی و جغرافیای جدید خاورمیانه و آنچه از فردای جنگ در ایران رخ داد. همه در قسمت‌های پیش رو در برنامه جنگ اول که دوشنبه‌ها ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می‌شود.